ساعت در تهران 8 شب است. صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. عراق تا کنون 50 میلیارد دلار غرامت جنگی به کویت پرداخت کرده است. خانواده نازنین زاغری از پایان حکم 5 سال زندان او در 17 اسفند خبر می دهند. و حدود 8500 نفر دیگر در ایران به کرونا مبتلا شدند. امیر پوریا از رادیو فردا با شما هستم در این ساعات اولیه شب در تاریخ سه‌شنبه 11 اسفند 99 همزمان با دوم ماه مارس 2021 میلادی. توجهتون رو به اخبار این نوبت خبری جلب میکنم. مظهر صالح مشاور نخست وزیر عراق اعلام کرد این کشور به خاطر حمله به کویت در زمان ریاست جمهوری صدام حسین از سال 1991 تا کنون 49 میلیارد و 500 میلیون دلار غرامت به کویت پرداخت کرده است. مظهر صالح امروز سه‌شنبه به روزنامه صباح عراق گفت بر اساس قطعنامه سازمان ملل که در سال 1991 تصویب شد، عراق به دلیل خسارات حمله به کویت در سال 1990 باید 52 میلیارد و 499 میلیون دلار غرامت به این کشور بپردازد. او گفت از سال 1991 تا کنون همواره 3% از درآمدهای نفتی کشور عراق برای پرداخت غرامت به کویت صرف شده است و اکنون 2.5 میلیارد دلار بدهی دیگر باقی مانده. این در حالی است که به رغم گذشت بیش از 3 دهه حکومت ایران اقدامی برای دریافت غرامت جنگی از عراق به خاطر جنگ 8 ساله نکرده است. بر اساس قطعنامه 598 شورای امنیت سازمان ملل متحد، عراق مسئول آغاز جنگ با ایران شناخته شده، اما جمهوری اسلامی بعد از سقوط صدام و روی کار آمدن دولتی شیعه در عراق از پیگیری پرونده غرامت خودداری کرد. خسارات مستقیم جنگ 8 ساله به ایران دست کم 350 میلیارد دلار برآورد شده است. خانواده نازنین زاغری رتکلیف روز سه‌شنبه امروز با انتشار بیانیه یادآوری کردند که حکم 5 سال زندان این شهروند ایرانی بریتانیایی روز 7 مارس 17 اسفند 99 به طور رسمی پایان می‌یابد. این بیانیه می‌گوید جهان منتظر شنیدن این خبر است که حکومت ایران نازنین زاغری را آزاد می‌کند و به او اجازه می‌دهد که به خانه خود در بریتانیا بازگردد، جایی که همسر و دختر خردسال او در انتظارش هستند. خانواده خانم زاغری با همکاری شرکت هاول و دفتر عفو بین الملل در لندن ویدیوهایی تولید کردند که از روز 26 فوریه منتشر شده و 10 روز پایانی حکم زندان او را می شمارد. نازنین زاغری در فروردین 1395 هنگام خروج از ایران به اتهام جاسوسی بازداشت شد و چند سال در زندان بود. او هم اکنون در حصر خانگی به سر می برد. خانم زاغری همواره چنین اتهامی را رد کرده و بر بیگناهی خود تأکید داشته است. سخنگوی وزارت بهداشت ایران اعلام کرد در شبانه روز گذشته حدود 8500 بیمار مبتلا به کرونا در ایران شناسایی شدند. او افزود تا کنون بیش از 1,648,000 نفر در ایران به این ویروس مبتلا شدند.
متاسفانه طی 24 ساعت گذشته شاهد درگذشت 86 بیمار قطعی مبتلا به کووید 19 در کشور بودیم. با این احتساب مجموع جانباختگان بیماری به عدد 60,267 نفر رسیده است.
آمار رسمی اعلام شده از سوی وزارت بهداشت البته همواره با تردیدهای جدی کارشناسان و حتی برخی از مسئولان حوزه بهداشتی خود ایران مواجه بوده. به گفته سیما لاری در حال حاضر 11 شهر در ایران به لحاظ شیوع کرونا در وضعیت قرمز قرار دارند. و اما با عذرخواهی از اینکه در آغاز اخبار تاریخ رو 11 اسفند اعلام کردم و سه‌شنبه 12 اسفند هست، به سراغ اولین گزارش این بخش خبری میریم مرتبط با خبر مربوط به آمار کرونا که الان براتون خوندم. همکارمان پروانه وحید منش آخرین اخبار و حواشی و اطلاعات جانبی رو درباره وضعیت شیوع ویروس کرونا و واکسیناسیون و امیدهایی که در راه یا متوقف شده به اطلاعتون میرسونه.
مسئولان جمهوری اسلامی ایران در حالی از امکان انجام سفرهای نوروزی سخن میگویند که همچنان نگرانی‌ها از شیوع نوع جدید ویروس کرونا در کشور و امکان قرمز شدن شهرهای بیشتری خبر می‌دهد. رئیس کمیته امنیتی اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا امروز سه‌شنبه گفت پروتکل‌های بهداشتی در سفرهای نوروزی باید به گونه‌ای باشد که قابلیت اجرا داشته باشد و مردم مجاب به اجرای آن شوند. حسین ذوالفقاری شرط انجام مسافرت‌های نوروزی را کاهش تعداد مبتلایان و قربانیان به ویروس کرونا در روزهای آینده می‌داند. اما در مقابل حسین علی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت مجلس با اعلام مخالفت با هر گونه سفر نوروزی در کشور خواستار اجرای دوباره محدودیت‌ها از 15 اسفند ماه تا 15 فروردین ماه شد و گفت این تعلل و عدم اجرای پروتکل‌ها با وجود ورود نوع جهش یافته ویروس کرونا که برای اولین بار در بریتانیا شناسایی شده به کشور لطمات جبران ناپذیر وارد خواهد کرد. او با اشاره به تجربه سال گذشته در ایام نوروزی گفت همان موقع هم در مورد بستن راه‌های کشور و اعلام محدودیت‌های جدی تعلل‌های بسیاری صورت گرفت. با وجود اصرار دولت به انجام سفرهای نوروزی، برخی استان‌ها از بسته بودن مرزهای خود در ایام نوروز خبر داده و گفتند اجازه ورود میهمانان را به استان خود نمی‌دهند. در کنار بحث‌های جدی مبنی بر جلوگیری از انجام سفرهای نوروزی، 15 اسفند ماه کنکور دکترا در کشور با حضور بیش از 185 هزار داوطلب برگزار خواهد شد. این مسئله با وجود تأکید سازمان سنجش مبنی بر فاصله گذاری اجتماعی، توزیع ماسک و رعایت پروتکل‌های بهداشتی در شناسایی مبتلایان به کرونا از مواردی است که بر نگرانی‌های کادر درمان در روزهای گذشته افزوده است. اما روند کند انجام واکسیناسیون در ایران نیز نگرانی‌های بسیاری ایجاد کرده. با وجود ادعای مسئولان نسبت به خرید واکسن از کشورهای دیگر و تولید واکسن داخلی، تا کنون تنها حدود 20 هزار نفر در ایران در فاز اول واکسن زدند. این رقم در مقایسه با کشورهای با شرایط مشابه ایران بسیار اندک و ناامید کننده توصیف شده است. این در حالی است که امروز سه‌شنبه علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا از آغاز فاز دوم واکسیناسیون از اواخر فروردین ماه خبر داد.
در سطح کشور حدود 8 میلیون نفر بالای 65 سال داریم به طور میانگین که این تعداد در گروه فاز دوم ما قرار گرفتن، به این صورت که ما الان تو فاز اول که من قبلا هم توضیح دادم که چه گروه شامل میشه، در فاز دوم ما افراد بالای 80 سال، بالای 75 سال، بالای 70، بالای 65 و بعد از اونم افراد 16 تا 64 سال داره بیماری زمینه ای، اینا در فاز دو قرار میگیرن. زمانی که ما پیش بینی کردیم انشالله بتونیم این کار انجام بشه اواخر فروردین، انشالله پیش بینی مون اینه که ما بتونیم بخش اعظمی از این عزیزان واکسیناسیون رو شروع کنیم.
آقای رئیسی همچنین مدعی شد که با واکسن داخلی و خارجی تا آخر تیر ماه فاز دوم واکسیناسیون به پایان میرسد. این در حالی است که تاکنون از میان تمامی شرکت‌های تولید کننده واکسن کرونا در ایران هیچ کدام موفق به تولید آن نشده و همچنان در فاز تحقیقات بالینی تولید واکسن قرار دارند. در شرایطی که شیوع بیماری کرونا در ایران در مقایسه با بسیاری از کشورها سخت‌تر و انجام واکسیناسیون عمومی کندتر و با اما و اگرهای زیادی روبروست، مایکل رایان مدیر برنامه‌های اضطراری سازمان بهداشت جهانی از غیر واقع بینانه بودن مقابله با کرونا تا پایان سال جاری میلادی در سراسر جهان سخن گفته و خواستار اجماع جهانی برای اعمال محدودیت‌های بیشتر جهت کنترل این بیماری شده است.
گزارش همکارمان پروانه وحید منش رو شنیدید درباره وضعیت شیوع ویروس کرونا در ایران، امیدها و ناامیدی‌هایی که درباره تولید و واردات واکسن وجود داره و آمار و ارقام اعلام شده. و اما شکایت قضایی از سلول انفرادی همچنان وضعیتی سمبولیک اما توأم با اعتراض داره. گروهی از فعالان جامعه مدنی و کنشگران سیاسی شکایتی از اعمال سلول انفرادی در دفاتر خدمات قضایی قوه قضاییه ایران رو به ثبت رسوندند. این گروه از رویه پابرجای نگهداری متهمان در سلول‌های انفرادی بدون در نظر گرفتن مقررات قانونی داخلی و بین‌المللی شکایت کردند. آنها با استناد به قوانین داخلی از جمله قانون مجازات اسلامی خواستار تعقیب کلیه آمران، عاملان، مأموران و مقام‌های صادرکننده دستور نگهداری متهمان در سلول‌های انفرادی شدند. دیدگاهی میشنویم از فرشاد قربانپور، روزنامه‌نگار در تهران، که خود او یکی از شاکیان این پرونده است.
این اقدام کاملا یک اقدام سمبولیکه، چون واقعا ما انتظار داریم که دیگران بیان از این اقدام ها حمایت بکنن و این اقدام تا ازش حمایت نشه احتمالا تأثیر کافی نخواهد گذاشت. ما انتظار داریم این کاری که کردیم راهی باشه برای اینکه حداقل در آینده، یعنی واقعا انتظار این که حقی که از ما ضایع شده به ما برگردونده بشه یا از ما اعاده حق بشه، اینطور انتظاری واقعا نداریم ما الان که این اتفاق بیفته، چون در حکومتی که در حال حاضر شاهدش هستیم چون این انتظار بیهوده ایه. ولی این انتظار داریم که حداقل با افزایش این نوع اعتراض ها و این نوع شکایت ها و این نوع درخواست دادرسی ها در آینده حداقل شاهد اینجور اتفاقات نباشیم. این بزرگترین و بهترین انتظاری که ما میتونیم داشته باشیم. معمولا این پیام ها توسط کسانی شنیده میشه که به این درد مبتلا شده باشن، روزی روزگاری به این درد مبتلا شده باشن. اینطور نیست که واقعا ما حس بکنیم که تمام 80 میلیون 85 میلیون جمعیت ایران حتما با ما یکصدا خواهند شد. کاری که ما کردیم توسط کسانی بیشتر استقبال خواهد شد، یا درد آزادی دارن یا این چیزی که شده، این حقی که از ما ضایع شده، حقی که از ما ضایع شده در مورد اونها هم اعمال شده باشه. و همونطوری که شما گفتید در این اعتراضاتی که در طی چند سال اخیر داشتیم، بخشای دیگه از جامعه ایران هم به این جنبش اعتراضی و تحول‌خواهانه ایران پیوستن و ما انتظار داریم این بخش‌ها هم واقعا از این کار ما حمایت کنن. ما هزاران نفر رو داریم برای مدت‌های طولانی، حتی برای چند سال در زندان‌های در سلول‌های انفرادی زندانی بودن. ما انتظار داریم واقعا در آینده حداقل شاهد اینجور اتفاقا نباشیم و فکر می‌کنم با افزایش این اعتراضی که ما از دیروز شروع کردیم میتونیم خوشبین باشیم که در آینده حداقل این نوع اعمال غیرقانونی کمتر بشه. ما الان این شرایط قضایی ایران، کلا سیستم دادگستری ایران مدتی تغییر کرده و الان شما وقتی میرید برای که شکایتی انجام بدید، عملا هیچ کارمند دادگستری رو شما مشاهده نمی کنید. شما باید برید به دفتر خدمات الکترونیک که اونجا در دفتر خدمات الکترونیک آدمای عادی مثل بنده و شما کار میکنن و صرفا یک اپراتورن و شما شکایتتون رو ثبت میکنید. بعد از اونه که در مرحله بعدیه که اونها شما رو احضار خواهند کرد برای پیگیری شکایتی که کردید. هنوز شکایتی که ما کردیم به اون مرحله نرسیده و نمیدونیم چه واکنشی خواهند داد. و ضمن این که از دیروز تا کنون هیچ واکنشی به طور رسمی ما از کسی ندیدیم، یعنی هیچ سخنگوی قوه قضاییه یا کسی در این مورد اصلا اعلام موضع نکرده. حالا این بحث چیز بازداشت سلول در سلول انفرادی خیلی بولد شده، ولی ما ضمن مثلا به زدن چشم بند یا به بازجویی در حالتی که شما چشمت بسته شده، ما به همه اینها اعتراض داریم و در شکایتمون همه این موارد رو گنجوندیم. صرفا بازداشت در سلول انفرادی نیست و امکان این که دیگران در مورد حقوق دیگه‌ای که از اونها ضایع شده و بیان اعتراض بکنن وجود داره، و کما اینکه قبلا همین اتفاقات افتاده به صورت موردی بوده و این اولین باره که ما به صورت یک جمع در یک جا جمع شدیم و این کارو داریم انجام میدیم.
آنچه شنیدی دیدگاه فرشاد قربانپور، روزنامه‌نگار در تهران و یکی از شاکیان پرونده مربوط به تحمیل سلول انفرادی به زندانیان از جانب قوه قضاییه ایران بود. و اما خبر آخر این که قاسم ساعدی، نماینده مجلس از دشت آزادگان، امروز سه‌شنبه از مخالفت 170 نماینده با پیوستن به کنوانسیون گروه اقدام مالی FATF خبر داد. به گزارش خبرگزاری فاس، مجتبی زنور رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم گفته پذیرش الزامات FATF به توصیف او آب‌باریکه دور زدن تحریم‌ها را قطع خواهد کرد. اعلام ابراز مخالفت مجلسی‌ها در حالی است که محمد رضا باهنر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، به خبرگزاری برنا گفته بود لوایح مربوط به FATF به احتمال زیاد در این مجمع تصویب می‌شود. و با این خبر این نوبت خبری ما به پایان میرسه. ممنون که با رادیو فردا همراهید.